اگه داشته باشم به کارمند نمیدونم، چون انقدر این ارباب رجوله اذیت میکنن که یعنی دوست ندارم اصلا ببینمشون. خدا
ممنونم که زنگ زدید به یکی از دو شماره 22-65-24-65-66 و همینطور آقای رضا حسنینی که از ترافیک نمیدونم کجا نگفتن، گفتن نه اصلا و ابدا دخترم باباش کارمنده، آخه عمری بیپولی کشیده بسش دیگه تفلک. آخه سمیره رجایی از برامین نوشتند ما مجردا فعلا تو فکر نیمه گم شده خودمونیم تا دامادمون. والا آره من از اونها پرسیدم که دختر دارن.
کارمند خیلی دوست دارم به خاطر اینکه واقعا زندگی و رفاه آینده تضمین میشه 100%. تعطیلات میری سفر، عید حال میکنی، کیف میکنی، حقوقت به جا، بیمه به جا، بیمه تکمیلی، خلاصه عیدی عیدت هم میگیری و حالشو میبری. من تو انشام بچگی نوشته بودم که میخوام کارمند رسمی بشم اما متاسفانه نشد، ولی خب خدا شکر کارم هم راضی. حالا رانده اتوبوس شهری هم مردم رو جابجا میکنی، ما رو دعا میکنن. ممنون از برنامه خوبتون، آرزو موفقیت میکنم برای تیم پرسپولیس. مهدی بابایی هستم از سروری به همراه همکارانمون در پایانه.
درود به تو، خدا قوت. همیشه من میگم کار راننده های اتوبوس در تهران خیلی خیلی دشواره. خدا بهتون قوت و سلامت بده. یه تلفن زدین همه چی رو گفتین دیگه، یعنی آخرش پرسپولیس هم چسبوندین تنگ بقیه حرفتون. حامد مفرح نوشتن دیدید به همسر دکتر رو میگن خانم دکتر یا به همسر کارمنده میگن خانم کارمند؟ نه نمیدونم چرا رفت. نسرین تاجیک نوشتن روز کارمند به شما کارمندان عزیز کشورم تبریک عرض می‌کنم. با کارمندا بودن و با ما نیستن. گفتن بهار خانم از مینی سیتی که بستگی داره کارمند کجا باشه. ببخشید اگه حقوقش بالا باشه آره، ولی معمولا نه، چون با حقوق کارمندی کم نمیشه کنار اومد. نوشتن خانم یقای اسدی که سلام خوب هستین، کارمندم با حقوق کم اما با وجدان کار مردم انجام میدم، مدیر حتی روزم هم تبریک نگفتن. یه همچین مدیری دارم. و آقای پیمان هم نوشتن من کلا به کسی که درآمدش واقعا حلال و پاک باشه دختر میدم، به شرطی که نه از وظایفش کوتاهی کنه، نه رشوه بگیره، نه خدای نکرده اختلاس کنه. خدای نکرده زبونم، حالا کارمند باشه یا هر شغل دیگه ای.
فصل تازه تهران من،
تهران من، رادیو تهران خانم خوابم آقای مطلع.
در رادیو تهران هجده تا بیست و سی روی موج همدلی FM 94
در تهران زندگی کنید. تهران من FM 94 AM 1332 18 تا 23
تهران من،
تهران من، شهر رؤیاهای بی‌تکرار.
در هفته دولت به صورت تلفنی میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد خیاطیان، معاون محترم توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. جناب آقای دکتر سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر و هفته دولت بر شما هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید و بنده هم سهم خودم این هفته رو که مقارن است با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و با هنر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
زنده باشه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر خیاطیان. خیلی از دوستان شاید حتی هنوز کماکان ندونن
من متاسفانه صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. عرض کردم حضور محترمتون که خیلی از دوستان شاید هنوز هم ندونن که سازمانی که ما شاید به اختصار همیشه به عنوان سازمان میراث ازش نام میبردیم حالا به وزارتخانه تبدیل شده. ابتدا میخوام از حضورتون سوال کنم که ضرورت ایجاد وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی چگونه دیده شده و چه شد که این سازمان به وزارتخانه تبدیل شد؟
خب همونطور که استحضار دارید موضوع وزارتخانه میراث فرهنگی چند سال است که در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح شده. همکاران و عزیزان محترم نماینده اعتقاد بر این دارند که به جهت حمایت از صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری لازم است که وزارتخانه ای تشکیل بشه. بر اساس طرحی که نمایندگان محترم مطرح کردند در مجلس محترم شورای اسلامی، در حال این وزارتخانه تشکیل شد و نظر نمایندگان محترم برای این هستش که انشاءالله بتوانند با تشکیل این وزارتخانه و با نظارت بر عملکرد این وزارتخانه کمک شایان توجهی بکنند که انشاءالله هم از منظر اعتباری و هم از منظر جایگاه و عملکردی وزارتخانه بتواند قدم‌های خوبی رو برداره. انصافاً هم در این ایام و در این زمان که در حال تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه و ماجوان مردانه آمریکا مجددا برقرار شده، حوزه گردشگری یک حوزه بسیار خوبی است که در واقع می توانیم از این فرصت استفاده کنیم با حمایت نمایندگان و به اون خواسته ای که من نظر دولت محترم هست ان شاء الله بریم.
بله. آقای خیاطی صدای ما بله صداتون یه لحظه قطع شد، بفرمایید. فرمودی که حمایت‌های دولت محترم تا اونجا رو مشاهده.
بله، عرض کردم خدمتتون که انشالله با حمایت‌هایی که انجام خواهد شد بتوانیم موضوع ارزآوری در حوزه گردشگری رو در کشور انشالله جا بندازیم و از این فرصتی که کشور ما داره به نحو مطلوب انشالله استفاده کنیم.
به امید خدا. جناب آقای دکتر خیاطی، خب شکی اصلا همونطور که حضرت علی هم فرمودید در وجود قابلیت‌های بسیار زیاد در زمینه گردشگری در کشورمون نداریم، اما حالا که این تغییر صورت گرفته، برنامه‌های خاص این وزارتخانه بعد از تبدیل شدن در واقع به وزارتخانه چه هست و فکر می‌کنین تا همین امروز چه اتفاق‌های خوبی افتاده در این زمینه که در واقع توجیه میشه کرد تبدیل این سازمان رو به وزارتخانه؟
من اولا تشکر کنم از نمایندگان محترم. در همین مدت که سازمان تبدیل شده به وزارتخانه، پیام ها و در واقع اعلام آمادگی بسیار زیادی از سوی نمایندگان محترم به سمت وزارتخانه آمده که آمادگی لازم رو دارن که نیازهای وزارتخانه رو در بحث گردشگری و حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی تأمین کنن. از این بابت ما بسیار خوشحالیم. در حال دوستانی که مسبب و موضوع وزارتخانه رو مطرح کردن در طرحی که ارائه دادن پیشبینی لازم رو برای این موضوع انجام دادن که ما بتوانیم در طول یک سال آینده نیازها و اساسنامه وزارتخانه رو تهیه کنیم، ارائه بدیم و انشالله بعد از تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی بلاک عمل قرار بگیریم. این وضعیت و این شرایط یک فرصت بسیار خوبی است که ما انشالله بتوانیم نیازهای واقعی خودمون رو افشا کنیم و پس از تصویب عملیاتی کنیم. نیازهایی که تا کنون ما در واقع خلأش رو احساس کردیم، خب مستحضر سازمان میراث فرهنگی سابق یک سازمان نسبتاً جوان و این سازمان از خلأ قانونی بسیار زیادی رنج می‌برد، اما با این مسببه انشالله ما در طول یک سال آینده امیدوار هستیم که بتوانیم در قالب لوایح و طرح‌هایی که قابلیت طرح داره در مجلس، قوانین خاص حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی رو مصوب کنیم و ملاک عمل بون باشه برای حرکت به سمت انشاءالله آینده درخشان.
به امید خدا. از حضرت علی تشکر میکنم. معاون محترم توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر محمد خیاطیان، به شما عصر بخیر میگم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و خدا قوت
بده.
خیلی متشکرم.
اون که ما در این مدت فریاد میکشیدیم که باید دولت ما یک دولتی باشد انقلابی، یک معنی انقلابیش این بود که باید از بیر و از بند از تارنکبوت‌های تنیده بر پیکر مدیریت ایران رسته باشد، آزاد باشد. کارکنان دولت باید از میان افراد با ایمان عادل انتخاب شوند.
دولتی که تشکیل میشه یک پارچه باید معتقد به مکتب اسلام باشه، تا ما اگر در یک وزارتخونه اسلام رو دیدیم در وزارتخونه دیگه به دنبال اسلام نگردیم و خون پاک شهدا را اونچنان که شایسته هست پاسداری کرده باشیم. از این به بعد وزیر را، وکیل را، مدیر کل را، بازاری را با اسلام خواهیم سنجید.
اگر چنانچه خدای نخواسته یه نفر آدمی پیدا شد که خلاف رویه اسلامی و انسانی کرد، باید رؤسا توجه کنن، جلوشون رو بگیرن، برای اینکه مردم اگر ببینن که در چهار جا یک فسادی ایجاد شده است و یکی از کارهای سابق انجام گرفته است، همه شما را مردم محکوم میکنن.
فردا دنیا با حیرت خواهد دید، ایران فاتح قله ها را همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردامون را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردامون را.
اجازه بفرمایید یک بار دیگه هفته دولت رو گرامی بداریم و عرض کنم حضورتون در بخشی که خدمتون پخش شد و شنیدید بخشی از صحبت‌های شهید رجایی، همینطور شهید بهشتی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای شما پخش شد.
اینجا تهران من رادیو تهران و همینک داغهای مجازی در بنبست مقدم. و امروز دوشنبه چهارم شهریور و همزمان با روز کارمند، با آرزوی اینکه انشالله همیشه همه کارمندها وضع کاری و مالی و حقوق زندگیشون خیلی روبراه باشه و رابطه همه کارمندها با رئیس‌ها انشالله مثل همیشه حسن باشه و بدون مشکل و بدون وقفه به کارشون ادامه بدن و حقوقای کارمندا هم هیچ وقت به تأخیر نیفته، سری میزنیم به بنبست مقدم تا ببینیم از دیروز به امروز در این مدت که گذشت چه خبرها و اتفاقاتی در فضای مجازی حسابی داغ شده. اولین خبرمون موزه، یعنی مربوط به موزه، یعنی مربوط میشه به موز. نمیدونم چرا یاد اصطلاح واژه ضربه موزی شکل استاد علیفر افتادم که همینجوری که گفتیم موز. این روزا اگر تشریف ببرید احیانا از میوه فروشی های سطح شهر موز بخرید، مثلا متوجه میشید که به 17000 تومان هم رسیده، یعنی قیمت هر یک کیلو موز به 17000 تومان هم رسیده. آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با روزنامه اعتماد ضمن تایید قیمت اعلام کردند که افزایش قیمت این میوه قطعاً مقطعی است، یعنی یه مدت کوتاهی است، و مطمئن باشید قیمت موز پایین میآید. البته این را هم بدانید که میوه فروشان طبق قانون میتوانند از فروش هر کیلو موز 35% سود کنند، که اگر این اتفاق میافتاد قیمت موز هم از این بالاتر میرفت، لذا میوه فروشان از این میزان سود صرف نظر کردند تا قیمت 1 کیلو موز از 17000 تومان بالاتر نرود. بعد وقتی از ایشون، یعنی آقای کارگر، پرسیدن علت افزایش قیمت موز چیست، گفتند که بازگشت حجاج به کشور، برگزاری مراسم ولیمه و نیز برگزاری مراسم‌های عروسی، تولد و چیزهای دیگه که داخل این خبر نمی‌گنجد الان، پیش از آغاز ماه‌های محرم و صفر دلایل افزایش قیمت این میوه یعنی موز است و مطمئن باشید با آغاز ماه محرم و صفر این قصه تقاضا کاهش پیدا میکنه، موز کم میفروشیم، قیمت ها میاد پایین. ما اولش که ماجرای موز رو شنیدیم یاد این جوک افتادیم که مهران غفوریان یه بار تو تلویزیون و برنامه خندوانه اجراش کرد موز رو. بشنویم.
مرده جهنم بوده، تو جهنم، تو آتش جهنم بوده، دیوار جهنم رو میگیره، با بدبختی میره بالا، بهشت رو نگاه میکنه، همه که تو بهشت رد میشه میگه داداش زغال داغ میخوای؟ یارو میگه که نه زغال میخوام چیکار، خوبه همه چی. داداش آب جوش میخوای؟ میگه نه آب جوش میخوام چیکار، اینجا نوشابه پره، اینا اینجا پره موهیتوه، چی آب جوش میخوام؟ نگاه میکنه میگه داداش مواد مذاب به کارتون نمیاد، قالب گیری چیزی نهارین تو بهش؟ میگه نه. میگه پس من یه موز برداشت.
این ماجرای پس من یه موز برداشتم دیگه الان بین کاربرا و اهالی فضای مجازی خیلی معروف و به نوعی یک تکی کلام تبدیل شده، ولی الان با این قیمت موز فکر نمی کنم حتی یک موز نصفه هم دیگه جایی وجود داشته باشه که بشه برداشت. کاربران فضای مجازی بعد از اطلاع از قیمت این میوه یعنی موز و همچنین صحبت‌های آقای کی اینجا ننوشتین، آقای کارگر منظورشون نوشتن، آقای هشتگ کاربران اینا نگاه کنین، آقا صحبت‌های آقای این چی دیگه نیست این بعد هشتگ زدن که هشتگ موز، حرفای موزی شکل، موز می‌خوری پوستشو زمین ننداز دوست عزیز. گفتن که ما که تو عروسی‌ها خیلی وقت دیگه موز نمی‌بینیم. هشتگ گفتم موز لاکچری بود، کامبک قهرمانانه کرد دوباره، یادش بخیر موقع لاکچری بود. آره بعد هشتگ زدم من موزم موز. اینم اگر شنیده باشید با مزه است. بریم سراغ خبر دوم. آقایون خانم‌ها شنونده‌های با مس مقدم، خبر دوم داغ شده مربوط به یک کلیپی میشه که محیط زیستی بسیار قشنگی از استان خوزستان و یک هموطن عرب عزیز که در اهواز زندگی میکنند. این کلیپ از دیروز تو فضای مجازی حسابی داره دست به دست میچرخه. ماجرای این کلیپ چیه؟ اینجوریه که این هموطن عرب زبانمون در حالی که با تراکتورش داره توی زمین کشاورزیش کار میکنه، ناگهان بر سر راهش یک پرنده مادر میبینه که روی تخمش نشسته. این کبوتر مادر وقتی تراکتور رو میبینه حسابی میترسه و برای محافظت از فرزنداش شروع میکنه به نشانه دفاع بال زدن جلوی این کشاورز. بعد این کشاورز عرب زبان اهوازی خلاصه سعی میکنه با زبان خودش میگه من باهات کاری ندارم، نگران نباش، من مواظب تو و فرزندانت هستم، به تو آسیبی نمیرسونم، خیالت راحت باش. کبوتر مادر به طرز عجیبی انگار که حرفای این کشاورز عرب زبان رو میفهمه، ناگهان بالاشو جمع میکنه، خیلی آروم میشینه همونجا رو بچه‌هاش. بعد الان میخوایم بخشی از صدای این کلیپ رو با هم بشنویم که کشاورز عرب زبان داره به زبان عربی با این کبوتر حرف میزنه. البته صدای تراکتورش هم اون زیر میاد. خیلی خواهشم به بزرگواری خودتون ببخشید، من پوزش بخوام ازتون.
یا عدد قیس على هاي التراكتور انت لاقيت ذا هاي الطيره ما ترضى تحط بيضاتها تخاف علي ناس حاكم بدي قيس ها اعزاز عديت لا تخافين ما اسحقها، شوف ايش قد جريب عليها ما ترضى تطير، خاف عليها.
معنی حرفای آقای کشاورز هم اونایی بود که خدمتون گفتم توی فاصله قبلی. کاربران فضای مجازی بعد از دیدن این کلیپ و این مهر و عطوفت این کشاورز هموطن عرب زبان اهوازی با این کبوتر مادر حسابی احساساتی شدن، هشتگ زدن دوستی انسان و پرنده، هشتگ زدن او هم یک مادر است، هشتگ زدن مواظب حیوانات باشی، مواظب هر گونه حیوانات باشی، هشتگ زدن انشالله روزی پربرکت باشه، هشتگ زدن محافظت کبوتر مادر از فرزندان و هشتگ زدن اعتماد حیوان به انسان. خلاصه با همه این هشتگ ها از این حرکت محیط زیستی و زیبای این کشاورز عزیز قدردانی کردن و گفتن دوستی با حیوانات زیادم سخت نیست، اگر با اونها مهربان باشیم اونها هم با ما دوست و مهربان خواهند بود. این یه درس، هدف ما پیام خیلی ساده.
خبر
خبر داغ سوم امروز مربوط میشه به آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال. آقای مهدی تاج روز گذشته تشریف برده بودن کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و در این جلسه در خصوص سازوکارهای رسانه‌ای و خبری مربوط به فوتبال با اعضای این کمیسیون گفتگوهایی را انجام دادند. البته دیروز آقای مهدی تاج در لابلای حرفاشون برای خبرنگاران شمشیر از رو بستن. خطاب به خبرنگاران گفتن اگر از این به بعد اهالی فوتبال، من نمیتونم زیاد مثل خدای تاج صحبت، آره مؤدب میگم، اگر از این به بعد اهالی فوتبال سوال نامربوط بپرسید تا 4 سال شما رو از حضور در زمینهای فوتبال و تهیه خبر محروم میکنیم. آقا بشنویم اصل قضیه رو با زمان خدای تاج با لهجه خودش.
کل رسانه‌هایی که میان باید تون یه رو فقط راجبه خود اون مسابقه از سرمربی سوال کنن، نمیتونن سوالای دیگه بکنن. اگر سوال دیگه کردن، مدیر رسانه‌ای در واقع تذکر میده، اگر خبرنگاری هم از هر رسانه‌ای باشه سوال بی رفت بپرسه ما کارتش رو ضبط میکنیم و احتمال داره که این قانون هم بهمون اجازه میده که تا 4 سال محرومش کنیم.
بله، کاربران فضای مجازی بعد از شنیدن این صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال خطاب به ایشون هشتگ زدن رئیس کوتاه بیا لطفاً. حالا درسته که بعضی از خبرنگارا گاهی در نشست‌های خبری شیطنتایی میکنن، اما اینجوری تهدید کردن اونم به این شدت وضعیت رو بهتر نمیکنه ها. هشتگ زدن خشم مهدی تاج، هشتگ زدن کارتشو ضبط میکنن بعدا پخش میکنن. مثلا اینجوری گفتم، اینا خودم گفتم و از خودم نمیسکم. هشتگ زدن سوالات بی ربط ممنوع، هشتگ زدن خبرنگاران دقت کن، هشتگ زدن آقای رئیس فدراسیون حواست به خود، حواسم بهتون هستا. بله. خبر آخر امروز مربوط میشه به وزارت آموزش پرورش که کار قشنگ و خوشگل زیبایی انجام داده که قرار از اول مهر امسال انجام بشه. آقای جعفر پاشایی مدیر کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کردند که همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-99 و از اول مهر ماه امسال آموزش زبان ترکی آذری در مدارس استان با محتوایی که از قبل تعریف کردیم به طور آزمایشی آغاز میشه. دانش آموزان مقطع ابتدایی در این استان به مدت 2 ساعت در هفته آموزش این زبان رو در مدارس خود فرا خواهند گرفت. وی همچنین اضافه کردند این تصمیم در پی ابلاغیه وزیر آموزش پرورش به همه استان‌هاست که طی این ابلاغیه مدارس استان‌های دارای پتانسیل و ظرفیت‌های بومی منطقه‌ای می توانند علاوه بر آموزش زبان فارسی معیار و آموزش زبان‌های منطقه‌ای خودشون اقدام کنند. استان آذربایجان شرقی به صورت پایلوت و آزمایشی این طرح رو انجام میده تا در صورت موفق بودن سایر استان‌های عزیز هم که دارای پتانسیل هستن مثل خوزستان و کردستان در آینده این طرح رو آغاز کنند. کاربران فضای مجازی بعد از خواندن حرفای مدیر کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی از اقدام اخیر این وزارتخونه بسیار استقبال کردند و از اینکه از این پس قرار زبان‌های بومی و منطقه‌ای در سطح مدارس و هم جدی گرفته بشه تا دانش آموزان اون منطقه بتونن علاوه بر زبان شیرین فارسی زبان منطقه خودشون رو هم یاد بگیرن حسابی استقبال کردن. هشتگ زدن که یاشاسین آذربایجان، یهو اینو خودم گفتم باز، هشتگ زدن یاشاسین آموزش پرورش، حالا که اینجوری شد. احترام به زبانهای محلی زیباست، هشتگ زدن ایران با همین زبانهای بومی است که زیباست. آها یاشاسین آذربایجان داش، یه بار دیگه بگو. هشتگ زدن یاشاسین آذربایجان اینجوری، هشتگ زدن که ما قومیت‌های ایران رو دوست داریم و هشتگ زدن آنا دیلی یعنی زبان مادری. ما هم در پایان بنبست امروز، یعنی بنبست مقدم امروز، به نشانه دوستی با اهالی خونگرم آذربایجان به خصوص ترک زبانها و آذری زبانهای مقیم تهران که تعدادشون هم در شهر تهران بسیار زیاده، با یک آهنگ ترکی شاد بنبست امروز رو به پایان میبریم و بهشون میگیم که انشالله سرتون سلامت باشه. مخلص آذری زبانها و تمام قومیتهای ایران نیز هستیم.
Yandırıp yakacağım Allah'tığın o gözler Seni hasret koyacağım Hislerimle oynadın, oynadın Yar günahını bilmeden Gece gündüz ağladım, ağladım Yar gözyaşımı silmeden Dönme istedin bana Boş yere mənim bircə baxışım sənə qalsın xatirə Dönmək istədin mənə yerim benim bir bakışım sana kalsın hatıra dönme istedin bana bu da düşün boş yerim benim bir bakışım sana kalsın hatıra dönme istedin bana bu da düşün boş yerim benim bir bakışım sana kalsın hatıra sana kalsın hatıra sana kalsın hatıra.
به به چقدرم زیبا و قشنگ بود. قبل از این که باز همسری به استودیو صدای شهر رادیو تهران بزنیم، عرض کنم که اگر دوست داشتید فرصت هست که هنوز بگید یا بنویسید که دختر به کارمند میدین یا نه و چرا. ما 5-6 دقیقه دیگه این تو را برمیگرد.
صدای شهر،
شهروندان عزیز شهر تهران، امیدوارم لحظاتون خیلی خوب و خوش باشه. از صدای شهر رادیو تهران ما رو میشنوید، در کنارتون هستیم. امروز عصرگاه موضوع شماره گذاری 12000 موتور کاربراتوری جدید رو مطرح کردیم. تلفن‌های شما رو داشتیم، پیام‌های شما رو داشتیم. تلفن‌ها به 8882201 و پیام‌هاتون به 13750046 رو دریافت کردیم، پیگیرشون هستیم، جوابیش رو هم می‌گیریم. بخش آخر ساعت 20:20 تا 20:30 دقیقه براتون پخش خواهیم کرد. اما گزارش های مختلفی رو هم توی بخش های امروز راجع به همین موضوع شنیدیم. بریم یکی دیگه از این گزارش ها آماده است بشنویم.
اخیراً تو خبرها اومدش که حدود 12000 موتورسیکلت کاربراتوری وارد بازار شده. با توجه به اینکه کم کم موتورهای کاربراتوری تبدیل به انژکتوری شد به خاطر اینکه منوکسید کربن بیاد پایین. اما این اتفاق برای چی بود؟ آیا بازار برای موتورهای کاربراتوری بیشتره، بهتره؟
بله، برای موتورهای کاربراتوری بیشتره، چون اینکه الان لوازمهای انژکتور هنوز نیومده، بعد اگرم خراب بشه فقط باید برن نمایندگی دستگاه بزنن، هر موتورسازی هم نمیتونه درست کنه. روی این حساب که الان کاربرات مشتری بیشتری داره.
خب از اون طرف هم خیلی هوا رو کثیف میکنه.
بله، حالا جا میفته، الان اولش اینجوریه، بعد دیگه یه مقدار بگذره انژکتور هم این کاربرات تعمیر کارش میاد جا میفته. الان چون تازه این اتفاق افتاده اینجوریه، بیشتر مردم رو به سمت کاربرات میرن تا انژکتور. سال 96 انژکتور اومده، ولی الان نسبت به سال 96 بهتر شده، هم قطعاتش اومده هم تعمیر کارش دارن بیشتر میشن، داره جا میفته کم کم، ولی زمان میخواد دیگه، یه 5 سال طول میکشه.
در آینده انژکتوری هم میتونه مثل کاربراتوری کاربرد داشته
باشه. بله بله، جا میفته دیگه، اون وقت دیگه کلا کاربرات جمع میشه دیگه، موتورهای انژکتور این ماشینای قدیم که از 82 دیگه انژکتور شد، کاربرات جمع شد، الان خوب شده دیگه، الان همه انژکتوره.
اما متاسفانه میشنویم که 12000 موتورسیکلت کاربراتوری وارد بازار شد
دیگه. بالاخره حالا مردم دیگه فکر خودشونن دیگه.
ترافیک
و ما بریم تصاویر دوربین ها رو بررسی کنیم و من چند مورد مسیرهای پرترافیک این دقایق رو براتون بگم. یک بزرگراه شهید مدرس الان توی تصاویر نشون میده که ترافیکش سنگینه. مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا پل پارکوی. بزرگراه شهید همت هم ترافیک سنگین داره. به سمت غرب هست این ترافیک از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. در بزرگراه آیت الله صدر ترافیک سنگین به سمت شرق از بزرگراه شهید مدرس تقریبا شروع میشه تا خیابان کامرانیه هم ادامه دار شده. توی بزرگراه کردستان به سمت جنوب ترافیک سنگین از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت و بزرگراه شهید چمران رو هم توصیه میکنم الان انتخاب نکنید اگه میتونید به سمت جنوب، البته چون از خیابان دکتر فاطمی ترافیک سنگینی داره تا حوالی خیابان محبوب مجز. خب خبر هم براتون دارم از شهرمون و اون هم این که دو ایستگاه بسیج و میدان محمدیه در خط 7 متروی تهران صبح امروز افتتاح شدن. امروز دوشنبه 4 شهریور ماه آیین افتتاح و بهره برداری 8.5 کیلومتر از بخش شرقی خط 7 متروی تهران با حضور معاون رئیس جمهور و همینطور شهردار تهران برگزار شد. و بعد نیست بدونید که ششمین دوره یه